بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در منابع حکومت مالی بود. وقتی که عقیق یا عدل مؤمنین متصدی اداره کشور میشن، عرض بکنم که خب 8 تا شد حالا بحث کردیم تا رسیدیم به اینکه غنایمی که از کفار در جنگ گرفته میشه که در معرکه نیست که هم روشون باشه، بلکه و جز به اراضی مفتوح الوطن نیست، بلکه امور منقولیست که فرض تو منزلاشون دارم که اینها رو سمونها برمیدارم، و یا افرادی که در حال کفر دستگیر میشند و اسیر. اینها جزء منابعی است که معصوم علیه السلام در اختیارش هست و باید در مصارفی که بیت المال مصرف میشه مصرف کنه. نسبت به ولی امر که فقیه باشه یا عدول مؤمنین بحث است. عرض کنم که دو نه بحث اینجا هست. یکی اصل این که گرفتن این غنایم، این امور منقوله یا غیر منقوله که جزء اراضی مفتوح الوطن نیست، گرفتن اینها و همینطور اشخاص کافری که حاضر نیستن مسلمان بشن، اینها گرفتن اینها و جزء اموال مسلمین قرار دادن به عنوان اسیری که ملک مسلمین باشه و یا اموالی که اموال ملک مسلمین باشه، این آیا از نظر شرعی جایزه جایز نیست؟ اینو نمیخوایم الان بحث بکنیم. این بحث رو در همون موارد قبلی بحث کردیم و اصل این که جایز هم هست گرفتن اینها هم دلیل خاص داره و هم شاید آیه شریفه و علم و علم و علمتون من شیء آنچرا که چنگ بیارید فن لله خمسه ما غنیمتون شاملش و ملک مسلمان هست. اینو چه جلوتر بحث کردیم الان بحث نمی کنیم. صحبت این است که حالا اگر این اموال در جنگش در زمان ولایت معصوم نبود، حکومت اسلامی که متصدی امرش ولی فقیه هست یا عدول مؤمنین اینها بود که گرفته میشه، حالا آیا این اموال جزء اموالی است که ولی فقیه میتونه داشت تصرف بکنه یا نه؟ این بحث هم در مورد اسرا مطرح میشه و هم اموال منقولی که از غیر اسرا گرفته میشه. عرض کنم که وجهی که حالا با تفصیلی که در این نوشته شده، وجهی که برای اختصاص و این که حق نداشته باشه ولی هم تصرف بکنه داریم، این است که در اسرا الخصوص در بعضی از روایات و در مطلق اموال منقول، اموال به غنیمت گرفته شده که هم اسرا رو هم اموال منقول رو شامل میشه، در برخی از روایات دیگر آمده است که اینها را پیامبر مثلا صلی الله علیه و آله و سلم متصدیش بوده یا امیرالمومنین علیه السلام تصدیش داشته. وقت اینجا آیا وقتی که روایات دلالت کرد که امیر یا رسول الله سلام الله علیه ما تصدیش بود داشتن، بگیم که پس فقیه واجد شرایطی که ولی امر شه اون هم تصدیش داره؟ این ممکن است یک چیز شبه بکنه. بگید که خب مفاد این ادله این است که حضرت پیامبر این کار رو میکرده، اما این که حقی باشد که برای شخص پیامبر است یا شخص معصوم است، یا این که نه مال مطلق ولی امر است چون اونها ولی امر بودن این حق براشون هست، این ممکن است که جا شبه باشه که بگم قدر متعقل این است که معصوم این حق را داره و اما اینکه دیگران هم که ولی امر شدن این حق را داشته باشن، این متفرع بر این است که ثبوت این حق برای معصوم به ما انه معصوم نباشه، بلکه به ما انه ولی الامر باشه، چون وقت قهرن فقیه که ولی امر شد اون هم این حق را داره و یا سلام علیکم عدول مؤمنین هم این حق را داره. این جای توهم این که مثلا اختصاص داشته باشد به معصوم به همین بیان هست که قدر متیقن از این که جایز است یا واجب است حتی اخذ این اموال و اسرا و تصرف کردن درشون برای معصوم است، غیر معصوم معلوم نیست و دلیل بر جوازش نداره. این دلیل است که این عده از روایات هست که معمولا سند خاصم که معتبر باشه ندارن، نقل شده در روایات اما روایتش رو 3-4 تا روایت اینجا ذکر شده، اما روایتش روایتی که سند معتبر باشد و حجت باشد در خصوص اسرا نداره. و کما این که این نسبت به ادله‌ای که در مورد اسراست، نسبت به ادله دیگری داریم که روی عنوان اسرا نیست، روی عنوان اموال بیت المال. بیت المال بیت یعنی خانه و اتاقی که مال مسلمان ها درش هست. تمام این اموالی که ادله دلالت میکند که ملک مسلمین است قهرن بیت المال است، در اون محلی که اجتماع پیدا میکنه محل جمع شدن مال مسلمین است. وقت بخواد ولی امر هست، بله اینها باز روایات زیادی داریم که خود ائمه علیه السلام یا احیانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این امور رو متصدی بودند و یا اینکه کلمه امام توشه مثلا در روایات که امام این اموال رو در بیت المال قرار میده و وقتی که در بیت المال قرار گرفت اون گفته میشه بیت و مال المسلمین است، مال هم مال مسلمان هاست. این که فقیه جامعه که متصدی امر شد یا عدول المؤمنین حق داشته باشن در مال مسلمان ها تصرف بکنن، اون ادله ای که گفته است که تصرف در مال مردم جایز بدون اذنش، حرمت و مال المؤمن که حرمت دیدنه، یا لا یجوز تصرف در مال دیگری به غیر اذنه، این شامل این اموالی که جز بیت المال است میشه که ملک فقیه که نیست، که ملک همه مسلمان ها هست. وقتی ملک مسلمان ها شد خود فقیه که یکی از افراد است یا عدول مؤمنین، چند نفر از مؤمنین هستن این کار رو میکنن، همه مؤمنین نیستن که اینها بخوان تصرف بکنن و حق داشته باشن در این گونه اموال. هر گونه تصرف که البته در مساله مسلمین، ولی خب از کجا که اینها داشته باشن تصرف کنن در این مالی که ملک مسلمین، مثل اموالی که اشخاص خودشون دارن ممکن است که به نفع اونها ما بخوایم تصرف بکنیم، منزلشو بفروشیم به نفعش، حالا خودش مسافرت یا نیستش، یه مشتری خوب پیدا شده ما بفروشیم، حق نداریم. حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه و تصرف در مالش جایز نیست بدون اذنش، مقتضای قواعد این است که جایز نباشه. حالا وقتی که این ادله رو که این ادله خیلی هاش سند نداره، ولی در بعضی از روایاتی که این قسم را شامل میشه، یعنی عنوان موضوعش موضوع بیت المال است، سند دارم توش است که امام علیه السلام مثلا یا حضرت امیر این کارو میکردن، این سند دارم توش است. اینها هم باز قهرن به حسب مفادش حساب بکنیم بیت المال است موضوعش، و موضوعش طبعا مالی است که مال همه مسلمان ها باشه. و این دو قسمی که الان داریم بحث میکنیم، قناعم منقوله ای که خارج معرکه هر، چون معرکه هر جز همون قناعم است که بحث شده، ولی در خارج معرکه هر هم میتوان از سون گرفت، اسرا را هم به عنوان اسیر اسیرشون میکنن، بسیار خوب باید کار انجام بشه. اما اینکه حق تصرف برای غیر امام است، این روایات در خصوص امام هست که این حق تصرف رو یا امیر علیه السلام داشته یا پیغمبر داشته باشه، اینها حق تصرف در این اموال دارن. اما دیگران بخوان تصرف کنن مقتضی قاعده عدم جواز تصرفه، چون مال مال مردمه. فقیه هم خب ولی امره، اما پیغمبر میتونه تصرف بکنه، امام معصوم میتونه تصرف بکنه، دلیل نمیشه بلی که اینها هم بتونه تصرف بکنن، بلکه به مقتضای اطلاقات و عموماتی که حرمت و مال المؤمنی که حرمت دمه یا تصرف در مال دیگران جایز نیست، این اقتضا میکنه که تصرف پرس مجاز نباشه. این ممنوعیتی که از این راه استفاده میشه، این هم برای این دو قسم غنیمتی است که صحبت میکنیم، که غنیمتی که در خارج معرکه جنگ به دست بیاد یا اسرا، و هم نسبت به اون بحثی که دیروزم بحث کردیم اونجا هم شامل میشه، جزیه. جزیه مالی است که عرض میکنم که از کفار گرفته میشه، کفار اهل کتاب که میخوان در سایه حکومت اسلامی زندگی کنن، خب اون پولی که گرفته میشه مال همه مسلمانه، جزء بیت الماله، و مقتضای قاعده عدم جواز تصرف است. حتی در عرازه مفتوح الوطن رو گفتیم مقتضای قاعده عدم جواز تصرف اون وقت مال همه مسلمان شد، چرا شخص فقیه یا عدول مؤمنین که ولی اهم شدن بتونن تصرف کنن؟ این دلیل خاصی میخواد که دلالت بکنن در اینجا. این وجه برای من ای که چون جزء بیت المال است، پس تصرف غیر خود مسلمین که فلی امر هم باشه ولو فقیهی باشد که ولی امر باشه، یا اینکه عدول مؤمنین باشن که ولی امر باشن، تصرفشون جایز است یا نه، مقتضای کون همین بیت المال ان لا یجوز تصرف لغیر المسلمین فیها. و دلیل خاص میخواد برخلاف این عمومات باید دلالت بکند که ولی امر هر کی شد ولی امره، که خدا ولایت امرش رو قبول داشته باشه، نه هر کسی بیاد جازن بکنه خودش بگه من ولی امرم، چون که قاسم است و جایز نیست. اینها هم مقتضای قاعده این است که تصرف جایز نباشه. این یه وجه عام نیست برای عدم جواز تصرف. در هر موردی که مال مسلمین باشه جریان داره، یعنی اون دو سه روایت اولی که عرض کردم که معمولا هم سند نداره، عرض بکنم که اون در خصوص مورد اسرا بود، به جای دیگه نمیتونستیم تجاوز کنیم و تعدی کنیم، ولیکن این راجع به بیت المال است. هر چی که باشه، چه اسرا چه غیر اسرا، چه جزیه‌ای گرفته میشه یا سایر اموالی که در بیت المال در خود معرکه هم گرفته میشه، بالاخره مال مسلمینه، مال همه مردم است. دلیل خاص میخواد که تقیید بکنه، نه دلیل بر جواز بگیم بر عدم جواز نداریم، نه دلیل بر جواز میخواد، برای اینکه مقتضای قاعده لا یجوز تصرف فی مال غیر الله باذنه است، حرمت و مال المؤمن که مال دمه است، یعنی حرام است و ممنوع است تصرف کردن. اینجا دلیل میخواد که بگه که نجایز. عرض کنم که این تعدادی از روایات هست که دلالت میکنه به دست امام علیه السلام بوده، حالا به لسانهای گوناگون. حالا میخواد برای اینکه حفظی همش حفظی نباشه، دو فتح و بونه نباشه، چند تا از این روایات رو هم میخونم خدمتون که در مورد اسرا هست یا در مورد اموال بیت المال. مثلا عرض میکنم که روایت زهری یا زهری هست، عن علی بن حسین علیه السلام انه قال اذا اخذت اسیرا، وقتی تو اسیر رو گرفتی، فعجز عن المعشی، بعض حالش خود لاکو جنگ بوده، فعجز عن المعشی ولم یکن معش محملون، مثلا ماشینی وسیلهی حیوانی نداشته که سوارش بکنه بیاره، عجز عن المعش ولم یکن معش محلون، فارسله، این اسیری که نمیتونه بیاریش ولش کن، ولا تقتله، چرا حق نداره بکشیش، فانک لا تدری ما حکم الامام فیه، چون نمیدونی که حکم امام در مورد این اسیر چیه. معلوم میشه که وضع این اسیر که تصرف ترش بشد و باید چگونه مشرفتار بشه به امام موکوله. عرض میکنم که این روایات خیلی دلالت دارد برای این که در مورد اسیر مونده هست، غیر اسیر رو درشاهر نمیشه. بعضی روایات دیگری خبر مرسلن و فی خبر مرسلن ارسله عبدالله ابن میمون قال اوتی علیون علیه السلام به اسیرن یوم صفین، که در جنگ در زمان ولایت امیر علیه السلام بوده، جنگ صفین بوده، و فبایعه، این اسیر باش بیعت کرد. حالا این بایعه شاید اختصاصی بده این اسیر باشه، وقتی اسیر گرفته و بیعت باش کرده، این بیعت مثل مسلمان شدنشه. فبایعه فقال علیه السلام لا اقتلک انی اخاف الله رب العالمین، فخلا سبیله و اعتاه و سلبه الذی جاهده. وسایل جنگی هم که همراه داشت بهش به خودش داد. این معلوم شد دست امیر علیه السلام بوده که چگونه رسول دیگه. چند تا روایت اینطوری داریم که مجموعا سند نداره. اما روایتی در مورد بیت المال باشه، عرض میکنم که یکی از این روایات روایتی است. این روایت میگم نداره. این نه نمیگم این روایت نداره. این روایت اسرا بود که معمولا سند نداره. به خصوص اسرا. اما بیت المالش تو سند داره است. خیلی خوبه. بعدش میگید که در علم شرایه بشه بسیار خوب. درست. نه. اینجا من قاعدش بود که به سند معتبرین و اون آخرین نفر که نقل کرده عن الحسن ابن هارون بیال انماد، سند معتبر است تا به این حسن ابن هارون میرسه. من حسن ابن هارون نمیدونم چجوره، هم توفیق پیدا نکردم که برم رجال رو در اینجا نگاه بکنم که حالا در این روایت رو نشارت. ولی اینجا هم البته این روایت هم که روایت معلل ابن خنیس هست درسته، میفهمید اینم دارم معلل ابن خنیس از بزرگان حسابی بوده. روایت که در مورد بیت المال است اونم روایت زیادی است که یکیش که شاید سندم داشته باشه روایتی است که از حفص بن قیاس نقل شده. این روایت حفص بن قیاس رو تهذیب نقل کرده، غیر تهذیب هم ظاهرا نقل کرده. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل ان قسم بیت المال، از امام سوال شد از تقسیم بیت المال که باید چه جور باشه. شنیدم که از صدق می‌فرمودند و قال اهل الاسلام هم ابناء الاسلام، اهل اسلام همشون فرزند الاسلامند. وقت بیت المال هم که چون بیت المال مسلمینه قهرمان همه اونها میشه. و سوی بینهم فی العطا، من امام صادق میفرماید من تسویه بینشون قائلم در عطا از بیت المال، به همشون به طور مساوی تقسیم میکنم میپردازم. و فضائلهم بینهم و بین الله، فضائلی که برای افراد هست، یعنی این معنای تسویه در عطا بیت المال این نیست که همه مردم از ذر فضیلت و معنویت مثل هم باشن. و فضائل هم بین هم و بین الله هست که یکی فضیلت بیشتر از اینجای داره. اجعل هم، من قرار میدم همه مسلمین رو کبنی رجل واحد، مثل پسران یک مرد که اگر مرد که بهش ارث داده میشه ولو فضیلت داشته باشه یه تیکی بر دیگری به طور مساوی بین فرزندان تقسیم میشه. اجعلهم که عرض میکنم که بنی رجل واحد لا یفصل احد منهم لفضله و صلاحه فی المیراث الا آخر الا آخر ضعیف منقوص، که گرفتاری دارد و نقصم داره، نقص دینی هم ممکن داشته باشه. این لا یفصل. قال و هذا هو فعل رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اینطور عمل میکرد. فی بد و امره، عرض میکنم که وقت قال غیرونا اقدمهم فی العطا بما قد فضلهم الله به ثوابت این فی الاسلام غیر ما غیر از این جور گفتن. ولی خب دیرات گفتن، این معلوم میشه که خود مسوی بینهم، یعنی من قائلم به این که باید بیت المال بین اینها به طور مساوی تقسیم بشه و پیامبر هم همینطور میکردن، معلوم میشه بیت المال هم دست امام معصوم پیغمبر هست که این کارو بکنند. واقعا بگیم که غیر امام معصوم این کارو میتونن بکنن، این احتیاج دارد مثلا به الغاء خصوصیت که و قدر متیقنش معصوم علیه السلام میشه، غیر معصوم محل کلام است. این یک روایت. یه روایت دیگری باز اینجا ذکر کردیم از کلینی که رسونده، قال اتی امیر المومن اتا امیر المومن علیه السلام رهتم من الشیره، یه گروهی از شیعان آمدن که مفرزنه گفتن آقا این بیت المال که دسته به این عنواندارهای اشرافی که از مسلمان هستن بده تا اینکه وضعیت جمع و جور بشه، وقت در جمع و جور شد این رو محروم کن از اون نمیشه، این ظلم. اتا امیر المومن علیه السلام رهتم من الشیعه فقالو یا امیر المومنین لو اخرجت هذه الاموال، اگر که بیرون می آورده این اموال را که بیت المال است و دست شما هست، ففرقتها فیها اولای الرؤساء والاشراف و فضلتهم علینا حتی از توسقت الامور، وقتی خوب جا افتاد جا گرفت کارا، ادت الى افضل ما عودک الله، اون وقت برمیگردی به با فضیلترین راهی که خدا تو رو عادت داده که همیشه به اون کار افضل عمل میکنی، من القسم به سویه و العدل فرعیه. و حضرت گفتن چون این کار رو بکنی. فقال امیر المومنین علیه السلام اتعمرونی وی حکم ان اطلب نصره به ظلم به ظلم و الجور فی من ولیت علیه من اهل الاسلام، آیا من دستور میدید که به ظلم و جور عمل بکنم برای اینکه حکومتم هست تا ماه میدرخشد و خورشید در آسمان هست و اینا همین هستی هست، من سر سوزنی از اون که عدل است تجاوز نمی کنم. خب این معلوم میشد که این بیت المال رو گفتن بیایید اول شما به اشراف بدید، حضرتان فرمود نخیر، حکمش این است که بین همه تصمیم به طور مساوی تقسیم بشه. حالا این روایت ازش در میاد، ما اونی که دنبالش هستیم که بیت المال دست امیر علیه السلام بوده و اون بچی که بخوایم تجاوز بکنیم درست نیست، اینجا هم جاییه. روایت دیگری هم داریم، بعضی از روایت دیگری هست، روایت مستطرفات سرائر است از کتاب ابان ابن تقریب نقل کرده، اونم با چند واسطه نقل کرده، همین حرفات شده که بالاخره بیت المال معلوم شده دست امام علیه السلام بوده. به مقتضای قاعده قهرن همینطور میشه که دیگران هم حق سرو در این بیت المالی که مال مسلمان ها نداشته باشن، الا این که درست است مقتضای قاعده این است، ولیکن بعضی از روایات خاص داریم که سندش هم معتبر است و دلالت میکند که ولی امر دست اوست این تصرفات، و طبعا وقتی ولی امر بود این مقصود از ولی امر ولی امریست که خدا رو ولی امر بدونه. نمیخوان بگیم که مثل خلفاء جور و طغات این حق دارن، نه، کسی رو که خود خدا رو ولی امر بدونه، که الان بحث ما همینه که فقیه واجد شرایطی که خود ادله دلالت میکنه برای اینکه اینها ولی امرن، اینها حق دارن این تصرف بکنن. از بعضی از روایات است که سندش هم معتبر است استفاده میشه قضیه اینجوره. و این روایاتی که ما اینو ذکر کردیم دو تا روایت تقریبا، یکی روایت حماد بن عیسی است که چندین بار تا حالا خوندیم و گفتیم روایتی است که ولو ارسالی هست درش، ولیکن اصحاب بهش عمل کردند و چون معمول به هست بنابراین سندش معتبر است و حجت. یکی هم نامه هست امیر سلام الله علیه به مال ششتر، در این روایت حماد بن عیسی اینجا متعرض شده است که تو زمین های دستت هست که همون زمین های مفتوحاً وطن هست، به مقداری که مصلحت هست به اشخاص واگذار میکنی، پولی که باید بدن از شون میگیری، بعد درآمدشو اول زکات رو برمیداری و زکات رو که برداشتی کجا مصرف میکنی؟ فرموده همون مصارفی که خداوند در قرآن شریف فرموده است انما الصدقات للفقراء والمساكين، اونجا مصرف میکنی. اگر که مصرف کردی به اونها دادی، اگر اضافه اومد خب اون اضافه شو نجه میدی دستت هست، ولی اگر کم اومد باید از اون چیزی در دستت هست اونها رو تأمین کنی. ما از این روایت اولا زکات رو میتونی، حالا فعلا کار به زکات نداریم، اون مورد بحثمون نیست، ولی در مورد زکات فرموده این میگیری و تقسیم بین بر مصارفش تقسیم میکنی، اگر اضافه اومد اضافه رو نگه میداری، اینجا حرفی نیست. اما اگر کم اومد از اونجایی که در دست داری باید مخارج این اشخاص و مصارفی که هست تأمین بکنی تا مما اندک، از اون چه در دستت هست باید کار بکن. خب این ما اندک چی میشه؟ اون چه در دست ولی امر این کارو میکنه، باید این کارو بکنی. ولی امر یعنی این کارو میکنه، هم ولی امر قرارداد واگذاری زمین رو به اشخاص که میخوان روش کشاورزی بکنن میبنده، و هم ولی امر زکات رو میگیره تو مصرف میکنه، و هم دارد ولی امر اگر زکاتی که میخواد مصرف بکنه کم بود پیدا کرد، مما انده تأمین میکند اون مصارف رو. خب این ما انده همون بیت المال است دیگه، چون ولی هم در هر جایی اون چه که اموال مسلمین است دست اوست. این که گفته است ولی هم اینها رو به اشخاصی که ششاورزند و صلاحیت دارن واگذار میکنه، و ولی امر بعد اگر کم بود داشت مما انده تأمین میکند این کم بود رو، این ما انده چون مسلمان بیت المال است که انده ولی امر است، معلوم بشه دارد امام علیه السلام از صادق صلوات الله علیه در این روایت دستور میده که ولی امر باید ما انده را برای مصارف زکات، وقتی زکات کفایت نمیتوند برای این که حاجات اون مصارف تأمین کنه، باید مصرف کند برای همون عرض کنم مواردی که زکات مصرف میشه. یعنی بیت المال را این ما انده چون بیت المال است، بیت المال رو دستور داده امام علیه السلام که بردار صرف کنه. معلوم میشد که خود والی ولی امر ولو غیر معصوم باشه، چون والی داره روایت، این هر کس که والی شد شرعا این حق براش هست و این حکم براش هست که باید تصرف کنه. درسی من این قسمت آخرش رو میخونم، چون عرض میکنم که یؤخذ الباقی فیکون و بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله، باقی از زکات رو میگیره، فیکون و ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین و غیر ذلک من مافیه مصلحت العامه لیس لنفسی من ذلک قلیل و چشمال خودش نیست، اما باید این کار بکنی. شما ارز کنم که فَإِنْ فَضُلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي، یعنی اولا این تقسیم میشه به اون موارد که در اون موارد هشتگانه، موارد هشتگانه هم ذکر میکنه که اونجا تسلیم میشه، و اگر فَضُلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي، اضافات چی میدن به والی، و این نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، به این نقصش کرده، و این نقص من ذلک شیئون ولم یکتفو به، و اکتفا نکردند به همین مقدار زکات کمیشون بود، کان علی الوالی ان یمونهم من انده به قدر سعتهم حتی یستغنون، کان علی الوالی ان یمونهم من انده، یمونهم من انده همون مصرف کردن اموال بیت المال است که در دست او هست، باید به اونها بده. معلوم شد که حق دارد تصرف کند حتی یستغنو، که و اگرم اضافه اومد اضافه دو نگه میداره بیش باقی مونه. این یه روایت که سندش معتبر است و به همین ترتیب که هر سه هم دلالت داره. اما روایت مالش اشتر این واقعا روایت عجیبیه و روایت ارزشمند بسیار خوبی است در مسئله حکومتداری اسلام. اولا در روایت مالک اشتر، دستوراتی که حضرت به مالک میده، کسی ممکن است بگه که این دستورات برای شخص مالک، دیگران رو شامل نمیشه، یا نه مالک خصوصیت که داره این است که نائب امام علیه السلام هست و امام رو نصب کرده است برای اینکه مصر را اداره کنه. اگر دستوراتی و مواردی برای مالک بود، مالک کسی میشد که نائب از ناحیه امام باشه. و بحث ما که فقیه جامع الشرائط است که امام رو نصب نکرده است بالخصوص، بلکه به حسب عدل گفتیم خودش ولی امر است، ممکن است کسی بگه مالک غیر از این جور بوده و مثل این رو شامل نمیشه. این یه حرف است. یه حرف دیگه این است که خب حالا مالک دستورات که بهش داده شده، یکی از دستوراتش و نه در یک جا، در بسیاری از موارد در همین نامه حضرت آمده که این دستوراتی که به تو میدم، این دستورات مال تو برای اینکه من تو رو نصیب کردم یا تو شخص مالک هستی نیست، بلکه از فرمایشات متعددی که در این نامه امام علیه السلام فرموده استفاده میشه. میگه نه، چون تو ولی امر مسلمین هستی، چون تو ولی امر مسلمین هستی، باید این کار رو مراعات بکنی. از این جملاتی که چندین بار در نامه آمده استفاده میشه که این وظائفی و اختیاراتی که حضرت امین سلام الله علیه در این نام مرقوم فرمودند و به مالک دادن، این نه وظیفه شخص مالک باشه یا وظیفه کسی که از طرف امام نصب میشه باشه، نه، ازش استفاده میشه که اصلا ولی امر مسلمین این وظیفه رو داره. و روی این حساب چون استفاده میشه ولی امر مسلمین این وظیفه رو داره، پس اون چرا که در این نامه برای مالک آمده برای همه اولیاء امر مسلمین هست. فقیه هم همونطور عرض کنم که عدول مؤمنین هم اگر که تصدی امر رو به عهده کرد گرفتن همینطور هستن. این معنا که اختصاص به مالک به عنوان شخص نداره از چندین جای نامه استفاده میشه. از اول مثلا یکی از موارد شما اوائلشه، صفحه اول تو همون نهج البلاغه آمده که حضرت میفهمن که تو رفت داره میری بر یک جایی توریت پیدا میکنی و تصدی میکنی که قبل از تو هم ولاتی اونجا بودند و دولی تشکیل شده، تو الان و تو و دیگران نسبت به کار اون ولات دارید توجه میکنید که آیا درست عمل کردن یا نه. حواس جمع باشه که بعد از تو هم نسبت به کار تو این نظارت میشه و این حرف گفته میشه و خداوند کلماتی رو که مسلمین در مورد ولات میگن، خود این رو دلیل بر صحت اعمال اونها میگیره. حواس جمع باشه. این ببینید اصلا میگوید که نه اینکه من دارم تو رو میفرستم، چون یه ولی امر قبلی هم اینجا بوده، اون ولی امر چه بسا درست عمل نشده و تو الان برش خورده میگیری. مراقب باش که درست عمل بکنی چون تو ولی امری. معلوم میشد که این وظائف ولی امر و مالک به عنوان اینکه ولی امر است هست، نه به عنوان اینکه شخص مالکه، یا یه مقدار بیان جلوتر شخصی است که از طرف امام علیه السلام نصب میشه، بلکه به عنوان اینکه متصدی ولایت است و کار اداره مملکت رو به دست گرفته. این موارد متعددی در خود این نامه امام علیه السلام تعرض کرده این جهت رو که استفاده میشه به حیث تولی او نظر داره و این احکام رو برش وار میکنه. این چندین جار نامه بر این جهت دلالت داره. اون وقت جزء اون چرا که امام علیه السلام به مالک دستور ده کارهای رو نسبت به اون انجام بده، انجام اون کارها بدون صرف بیت المال امکان نداره. مثلا حالا حفظیش بخوام بگیم، مثلا راجع به قضاتی که به کار میگماره، میگه تو سواس جمع کن قاضی داشته باش برای کشور مصر، قضاتی که به کار میدید بهترین افراد هم باشن. من مراقب باش که احترام اینها رو پیش خودت حفظ کنی و اون چه که از اموال در زندگیشون اینها بهش نیاز دارن بهشون بدی. خب اموال رو بدی از کجا بده؟ جز بیت المال مسلمین است که باید داده بشه. یا مثلا بعد از اینها راجع به جنود و ارتشیان صحبت میکنه، صحبت میکند میفرماد ارتشیان رو بهترین افراد قرار بده، ولی کاری بکنه که تمام نیازهای اینها تامین بشه، هم نیازهای خودشون هم نیاز خانوادهشون که احتیاج به دیگران نداشته باشن. خب این کاری بکنه از کجا کاری بکنه؟ خودش که ملک شخصی نداره. این به خاطر این است که همون اموال بیت المال که دست این هست در این موارد مصرف بکن. بعد مثلا ذکر میکند اشخاص بی بضاعت و کم درآمد رو در اونجا میفرماید که حواس جمع باشه از درآمدهایی که در مصر هست، درآمدهایی که مردم مسلمان ها هست، یه قسمتی از این درآمدها رو مخصوص اینها قرار بده. خب اینا مگه چیه؟ اینا همه بیت المال است که دست مالک است و به مالک میده در اینجا مصرف بکن. مخصوصا در مورد این کسانی که کم بضاعت هستن آخر حدیث تقریبا دارد که تو یک جلسه خاصی که خودت در اون جلسه حضور داشته باشی و هیچ کس واسطه بین تو و مردم نباشه قرار بده، برای اینکه به این طایفه بی بضاعت خودت حرفشون رو بشنوی و گرفتاری هاشون برطرف کن. خب این دستور بوده که امام علیه السلام میده. اولا دو مطلب عرض کردم. اولا اینکه به عنوان شخص مالک نیست، به عنوان کسی است که ولی امر مصر است که اشخاص قبل هم ولات بودن تا مورد توجه تا هست کارای اونها، این مال همه هست یعنی. و در بین دستوراتی که به چنین شخصی به عنوان این که ولی امر مصر دست داده، این سری امور است که تو مراقب باش که اون چرا که نیازمندی اینها رو تأمین بکنه بهشون بده. بنابراین این روایت که جلوترم ما در همین کتاب که داریم بحث کردیم، سندش رو هم بررسی کردیم، هم سندی که نجاشی نقل کرده و هم شیخ نقل کرده و یا صدوق در علل و شرایع ظاهرا این روایت رو نقل کرده، سند معتبره، سند نامه مالک، و هم دلالت میکند بر این که این وظایف مالک که معنه ولی و امر مصر است هست که هر ولی امری رو شامل میشه، و هم جز این وظایف صرف این اموال در صرف اموال که همون بیت المال است در مصارف گوناگون هست. موارد همین بود که عرض کردم این با نمونه، حالا بقیه مواردم باز ذکر شده، این احتیاج به این که بخونیم تک تک موارد داره. تصریح میکنه که قضاتو باشون اینطور رفتار بکن، تصریح میکنه به جمهور اینطور رفتار کن، تصریح میکنه به این که به فقرا کاملا برس و از اموال و از صوافی اسلام برای اینها قرار بده. معلوم میشد که صوافی اسلام که همون درآمدهای خاص اسلام است که در کل کشور مصر در اون موقع عرض کنم تحقق داشته، اینها رو باید به اینها داد و اینها هم به جلمان است که دستور میده این کار بکن. و چون برای شخص مالک به ما انهو شخص مالک ولا به ما انهو متولد من ناهیت ولی الامر که از زمی علیه السلام باشه نیست، خدا میفرماید در اینجا که وقد استکفاک امره هم چیز تو ولی امر شدی و اون کس که ولی امر کلی هست بالا سر توست که من باشم و خدا بالا سر هر دو اون هست. وقد استکفاک امرهم، از تو خواسته که به حد کافی به امور این پرستی کنی و همه این مسائل رو تأمین بکنی. اینو در چندین مورد که در اینجا آورده شده عرض بکنم که حضرت ذکر فرموده است که باید بهشون برسی، و بنابراین این روایت مالش اشتر روایت است که دلالت قطعی داره بر مطلب که اموال بیت المال رو ولی امر که مالک است میتواند در این مصارف صرف بکنه، نمیتواند، باید صرف بکنه. و قد استکفاک امرهم، و خیلی مشکله و فرمان حضرت بل حق و کلهو سقیلون، سنگینه و به طور کلی حق سنگین است اجرایش، ولیکن خداوند هم خفف الله از اون کسی که بخواد حق رو اجرا بکنه. و از تو هم به تو هم تخفیف میده و کمک میکنه. این روایت عرض کنم که مالش هم دلالت بر مطلب داره که به طور کلی ببینید هر دو جهت رو من بهش توجه دارم، اما همین که مالک به عنوان شخص نیست به عنوان ولی امر است، این احکام بهش متوجه شده و این احکام هم پرداخت و تأمین زندگی مردم و گروه های مختلف است، هم از اینکه کارمندان دولت باشن مثل قضات باشن جنود باشن اونها رو باید تأمین کرد و یا کارمندان نباشن بیچارگانی که در کشور زندگی میکنن باید اینها رو تأمین کرد و تأمین اینها لا یکون الا با صرف بیت المال و خدا خواسته است از تو که صرف کنی بیت المال رو و تو گرفتاری که اگر صرف نکنی پدرت خدا در میاره. خیلی نامه عجیبیه که نامه معتبر السندی که افتخار اسلام و تشیع هست، اسلام در واقع هست که حضرت امیر سلام الله علیه که مبین احکام الله هست و در این 5-6 ساله ایش گفت بذاشتن دسته ایشون حکومت رو به زور آمدند و مجبور کردن حضرت رو که قبول بکنه، این مطالب رو هم در مورد حکومت دارش فرموده، آخرم نیذاشتن که مسلمان ها و اسلام از شون استفاده کامل بکنه. اما این مطالب هم به طور روشن این نامه برش دلالت داره. حالا ملاحظه بفرمایید، کمان نمی کنم نیاز باشد که اون موارد رو بخوانم با این توضیحی دادم، ولی اگر لازم شد ممکن است که به عنوان اینکه موارد رو بخونیم فردا یه نگاه مجددی بهش بکنیم. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.